شاخص 12 مراجعه مستقیم و خالی الذهن به کتاب الهی و سنت اهل بیت علیهم السلام. از جمله نکات حائز توجه برای مجتهد این است که بدون مراجعه به آرای فقها و کتب آنها مستقیما به کتاب الله و پس از آن به سنت اهل بیت علیهم السلام مراجعه کند و پس از کسب اطلاع از مراد و رأی آنها و تحصیل استنباط از مضمون ادله به کتب فقها علل خصوص قدمای اصحاب مراجعه کند و از کیفیت استنتاج و اکتساب ایشان مطلع گردد و به علت اختلاف بین رأی و نظر خود و آرای آنها پی برد و بداند که رأی و فتوای فقیه در قبال نص صریح حدیث و آیه شریفه اعتباری ندارد و نباید به خاطر آرای فقها از روایات معتبره و آیات کریمه دست برداشت به این بهانه واهی که آنها اگر اعتباری در احادیث مرویه می‌یافتند بدان عمل می‌کردند و مخالفت با سنت نمی‌نمودند، پس روایات وارده از حجیت و اعتبار ساقط می‌باشند. این دلیل 100% اشتباه و مطرود است، زیرا کیفیت ورود و خروج افراد در ادله و مدارک و میزان اطلاعات آنها در فقه و کمیت معلومات ایشان نسبت به فنون و علوم مختلفه و حدت ذهن و استعداد آنها در ادراک مطلب و قوای حدس و تفکیر آنان قطعاً در اکتساب رأی و فتوای ایشان تأثیر خواهد داشت و این مسئله در تمامی افراد و متظاهرین به فقه و اجتهاد در هر زمان و هر مکان ساری و جاری است. بنابراین آرای فقها به هیچ وجه من الوجوه در مقابل روایات و احادیث وارده از معصومین علیهم السلام و نیز کتاب الله مبین ارزش و اعتباری نخواهند داشت، علل خصوص در مواردی که ادعای اجماع بر فتوایی می شود نباید بدان ترتیب اثر داد، زیرا علاوه بر اینکه اصل تحقق اجماع محل بحث و نقاش است، حتی بر فرض وقوع نیز محلی از اعراب ندارد، زیرا همچنان که در جای خود مفصلاً مطرح است، چنین اجماعی قابلیت کشف از رأی و کلام معصوم علیه السلام را نخواهد داشت. و نیز مجتهد در مقام اجتهاد نباید به شخصیت و شؤون فقها توجه نماید و آنها را باید جائز الخطاء و الزلل فرض کند و فقط و فقط شخصیت و مرتبه ولایت در نظر او مجسم و حاکم باشد ولا غیر. و این مصیبتی است که تاکنون دامنگیر بسیاری از افراد و اهل علم شده است. بنابر این روش و سیره‌ای که امروزه در بحث‌ها و مجالس درس معمول و متداول می‌باشد که مدرس پیش از پرداختن به منابع و مدارک اجتهاد به تأسیس اصل در مسئله فقهیه می‌پردازد و آنگاه به سراغ ادله می‌رود کاملاً اشتباه و ناسواب می‌باشد و باید ترک شود. و شاگرد نیز در مجلس بحث باید نسبت به استاد نظره مرآتی داشته باشد نه استقلالی، و شخصیت و مقام استاد نباید قدرت تفکیریه و تحقیق او را تحت الشعاع قرار دهد. و بزرگان از اهل معرفت پیوسته شاگردان خیش را به این روش و طریقت تشویق و دعوت می نمودند و همیشه به تبلور و ارتقاء روح حریت و آزاداندیشی و دورماندن از دایره تقلید فرا می خواندند و از وساقت نابجا برحذر می داشتند و راه فهم و تعقل و معرفت را عملا می آموختند. مرحوم والد معظم ما علامه تهرانی قدس الله سره در تمام عمر شریف و پربرکت خود تلامزه و علل خصوص فضلای از اهل علم را به این روش و منهاج دعوت و تشویق می نمودند و از تقلید کورکورانه و بدون تعقل و تفکر سخت بر حذر می داشتند و به شاگردانی که بدون فهم و تفکر صحیح و صرفاً به جهت موقعیت و شخصیت ایشان بدون تعقل و ژرف‌نگری به فرمایشات ایشان متعبد می شدند وقعی نمی نهادند و راه و ممشای آنان را تحسین نمی نمودند و آنها را متوقف و راکد و بی نصیب و جامد می دانستند و می فرمودند سالک باید عاقل باشد و قدرت تشخیص داشته باشد. سالک نفهم فایده‌ای ندارد و به درد نمی خورد و ارزشی ندارد. و بارها که از بنده راجع به احوال دوستان و رفقای خیش سوال می کردند می فرمودند فهم آنان چقدر روش کرده است؟ من کاری به حالات و انجام دستورات و عمل آنها ندارم. به یاد دارم در اواخر عمر شریفشان رأی و فتوای ایشان بر کفایت احرام از محاذات میقات بود و گهگاهی نیز این مطلب را در مجالس خصوصی بیان می کردند و نیز با بسیاری از اعازم از جمله مرحوم آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه این مسئله را در میان گذاشتند و مباحثه‌ای در حدود یک ربع ساعت بین آن دو به وقوع پیوست. مرحوم گلپایگانی اصرار بر عدم کفایت داشتند و مرحوم والد در نقطه مخالف بر کفایت احرام از محاذات مواقیت پای می فشردند. ولی وقتی اصرار مرحوم گلپایگانی را مشاهده کردند دیگر چیزی نگفتند و مسئله مسکوت ماند. پس از مراجعت به منزل مقاله‌ای در این مسئله به رشته تحریر درآوردند و به بنده و یکی دیگر از اقوام و بستگان فرمودند من رساله‌ای در این مسئله فقهیه نوشتم، آن را بردارید و مطالعه کنید و نظر خود را بگویید. پس از 2 یا 3 روز که هر دو خدمت ایشان رسیدیم، ایشان فرمودند رساله را مطالعه کردید؟ عرض کردیم بله. ایشان ابتدا از شخص دیگر سوال کردند نظر شما در این مسئله چیست؟ و او در جواب گفت مطلب همان است که شما نوشته اید و دیگر هیچ شبهه‌ای در این مسئله طبق تحریر شما وجود ندارد. سپس از من پرسیدند نظر شما چیست؟ بنده جسارت نموده عرض کردم آقا جان من هنوز نظر مخالفین را در این مسئله بررسی نکردم و لذا فعلا نمیتوانم پاسخی به سوال شما بدهم. یک مرتبه ایشان روی خود را به من برگرداندند و 3 بار با انگشت اشاره کردند و فرمودند احسنت، احسنت، احسنت. مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه بارها در مجلس درس می‌فرمودند بزرگواری فقها مانع از مطالعه و تحقیق طلاب نشود. روی این حساب مجتهد در مقام بیان حکم نباید چنین تصور کند که رأی و فتوای او از عالم ربوبی و ملأ اعلا به قلب او افاضه گردیده است، بلکه باید در عین اطمینان به فتوای خیش احتمال خطا و اشتباه را در کیفیت ترتیب مقدمات موصله بدهد و از مقلد توقع نداشته باشد که همچنان که از رسول خدا و یا امام معصوم علیهم السلام حرف می شنود و اطاعت می کند نسبت به او این چنین باشد و باید حد خیش نگه دارد و مرز خود را باز شناسد و شؤون و توان خود را نیک دریابد و پای از حد و گلیم خیش بیرون نگذارد و خود را در مقام مقایسه با امام علیه السلام قرار ندهد و رداء ولایت او را بر قامت خود نپوشاند و تناسب بین حکم و موضوع را بشناسد و سعه ظرفیتی موضوع را با تعلق حکم بر آن به یک تراز آورد و از آن تعدی نکند و مخالفت با خود را مخالفت با امام معصوم علیه السلام قلمداد نکند که غیرت الهی را نسبت به ناموس عالم خلقت نباید از نظر دور داشت و سخت باید بدان نگران بود. امام علیه السلام ناموس عالم خلق است و مردم باید به این دید به او بنگرند و کلام او را نسب العین خیش قرار دهند و او را به عنوان مظهر اتم پروردگار در روی زمین بلکه در جمیع عوالم وجود به حساب آورند و سخن او را از این منظر و افق مطیع و منقاد گردند. مبادا ما پای از گلیم خود بیرون بگذاریم و جای پای او قرار دهیم. عین السرا من السریا، ذره را با آفتاب عالمتاب چه کار و بنده را با رب الارباب چه نسبت و چه میزان. و اینکه در روایات می‌فرمایند فاذا حکم به حکمنا فلم یقبله من فانما استخف به حکم الله و علینا رد و رادو علینا الرادو علی الله و هو علی حد شرک بالله. پس اگر این مرد حکم کرد به حکم ما و یکی از متنازعین این حکم را از او قبول نکرد، بداند که به حکم خدا استخفاف نموده و ما را رد کرده است و رد کننده بر ما رد کننده بر خداست و این در حد شرک به خداست، در مقام عناد و استکبار است نه در مقام تشابه و تسانخ، و در مقام استعلا و سرکشی است نه در مقام تساوی و همتراز بودن. بنابراین مجتهد نباید اینطور تصور کند که مقلد به او همان دید و نگرش را باید داشته باشد که به معصوم علیه السلام دارد، و اگر با او در مقام احتجاج برآمد نباید ناراحت شود، و اگر از علت حکم و نتیجه استنباط سوال نمود نباید بر او بتازد و مورد عتاب و خطاب قرار دهد، و شأن خود را باید مانند سایر افراد فرض نماید نه بیشتر، و خود و مقلدین خیش را در ارتباط با امام علیه السلام و اطاعت از دستور او در یک صف بداند و ارج و قیمت خود را بیش از آنها نداند. مقلد نیز باید بداند که مسئله امامت و ولایت چیز دیگر است و ارتباطی به سایر مراتب و موقعیت‌ها ندارد، و درباره تشخیص موضوعات باید از مجتهد سؤال کند و طریق تشخیص موضوعات را از مجتهد بپرسد. شاید در این مسیر مجتهد اشتباه کرده باشد و او باید اشتباه مجتهد را اصلاح نماید، و به همین جهت است که مشاهده می‌کنیم مجتهدین در تعیین موضوعات و تشخیص آنها چه بسا به اشتباه می‌روند و سایر افراد در ادراک آنها به واسطه اطلاع بر بسیاری از امور و قضایا قوی‌تر و قابل‌ترند. این نکته پر واضح است که مجتهد که یکی از افراد عرف می باشد و تشخیص او در موضوعات خارجیه مانند سایر افراد است، اگر در مبادی تعیین و تشخیص موضوعات دارای اطلاع و اشراف کافی باشد، طبعا نظر او می تواند به عنوان یک فرد خبیر و آشنا به آن موضوع خاص مورد توجه قرار گیرد، و اگر نسبت به آن موضوع از اطلاع و اشراف وافی برخوردار نباشد، باید برای تشخیص موضوع به اهل خبره مراجعه کند و به سخن او بدون نمیتوان اعتماد نمود. و این مسئله بسیار حائز اهمیت است، علل خصوص در مسائل سیاسی و اجتماعی و قضایای خارجی و بین المللی. اما نکته مهم اینجاست که مجتهد علاوه بر تشخیص عرفی در بسیاری از موضوعات به تشخیص شرعی دست پیدا می کند، در حالی که عرف نسبت به این مسئله اطلاعی ندارد، مانند موضوعاتی از قبیل سفر و حد ترخص و رؤیت هلال و ماهی فلسدار و استطاعت در حج و هاکذا. زیرا عرف برای هر کدام از این مفاهیم مصداق خاص خودش را قرار می دهد، در حالی که ممکن است با مصداق شرعی مجعول شارع متفاوت باشد. بنابراین مقلد باید بداند که فتوایی را که مجتهد او بر اساس تشکل موضوعی خاص صادر کرده است بر چه اساسی است؟ آیا در تشخیص موضوع از فهم عرفی بهره گرفته است یا اینکه در شرع برای آن یک تصور خاص مد نظر بوده است؟ بنابراین اگر مقلدی تشخیص داد که مجتهد در تشخیص موضوع راه به خطا رفته است، جایز نیست از او تقلید نماید و باید به تشخیص خود عمل کند. زیرا مقلد امام معصوم نیست و مانند سایر افراد جائز الخطا و الزلل می باشد، و اگر متوجه شد که مجتهد خطا کرده است، فوراً باید او را متوجه نمود تا از اشتباه خود بازگردد و به صرف اینکه گفته شود اطلاع ایشان از شما بیشتر است و یا اینکه شما با این مسائل کاری نداشته باشید، نباید میدان را خالی کند و عرصه را بر او باز نگه دارد و تصور کند که تکلیف شرعی از او ساقط شده است، بلکه باید با حدت و شدت پیگیری نماید و تا جایی که ممکن است از قیام و اقدام فروگذار نشود. بنابراین اگر مجتهدی که میتواند مستر حکم واقع شود، چنانچه در زمان ائمه علیهم السلام با تعابیری همچون نظر فی حلالنا و حرامنا، نظر در حلال و حرام ما می اندازد و یا علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع، بر عهده ماست که اصول و امور کلیه را به شما القا نماییم و شما باید آن را در امور جزئیه به کار بندید و امثال آن به این نکته اشاره می شده است، حکم به حلیت موسیقی و غنا نمود و یا اینکه خوردن بعضی از انواع ماهی ها مثل کوسه و غیره را مباح شمرد و یا به انجام برخی از امور به واسطه تشخیص خود امر و الزام نمود، در حالی که مقلد می داند که در تمامی این امور حکم به اشتباه و خطا داده است، جایز نیست به حکم او عمل نماید، بلکه باید به تشخیص خود جامعه عمل بپوشاند. برخلاف حکم و دستور امام علیه السلام که به مجرد صدور حکم از ناحیه معصوم باید دهان فرو بست و کلام او را کلام خداوند دانست و بدون ذره‌ای تأمل و شبهه بدان قیام و اقدام نمود، و بر این اساس مقلد باید مجتهد خیش را به عنوان وجود استقلالی و موضوعی ننگرد، بلکه به عنوان یک طریق و راه برای وصول به واقع ببیند. برخلاف امام علیه السلام که در زمان امام معصوم علیه السلام نمیتواند به فرد دیگری حتی شاخصترین اصحاب امام مراجعه کند مگر به دستور خود امام علیه السلام، و به فرزند امام که پس از پدر به مقام امامت میرسد نیز با وجود پدر نمیتواند مراجعه نماید مگر به دستور و فرمایش امام علیه السلام. و لحاظا مسئلهی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا می شود مقلد از دو یا چند مجتهد تقلید نماید یا خیر؟ اگر در مسئله تقلید قائل به حیثیت استقلالی شویم و حکمی همانند حکم وجوب متابعت از امام معصوم علیه السلام برای آن قائل شویم، در این صورت تقلید از چند نفر مشکل خواهد بود. ولی اگر چنانچه گفته شد مجتهد برای مقلد صرفاً جنبه طریقیت دارد، در هر طریقی که بتواند نفس حکم الله واقعی و یا قریب به آن را برای مقلد تحصیل نماید، درست مانند زمان حضور معصومین علیهم السلام که اصحاب حضرت در میان مردم و شیعیان به بیان احکام می پرداختند و مردم در بلاد از مرتبطین با امام علیه السلام مسائل خود را سوال می کردند و الزامی برای رجوع به یک نفر دون سایرین نبوده است، و چه بسا در رجوع به یک فرد خود او آنها را به شخص دیگر ارجاع می داده است و این روش یک سنت بوده و مسئلهی به وجود نمی آورده است. حال سخن اینجاست که چه اتفاقی رخ داده است و چه واقعی به وقوع پیوسته است که مسئله اجتهاد و تقلید به صورت فعلی در انحصار یک فرد دون فرد دیگر قرار گرفته است. در زمان سابق افرادی از ناحیه امام علیه السلام به عنوان وکیل منصوب می شدند تا مردم به آنها مراجعه کنند و بدین طریق خود امام علیه السلام با این عمل اعلان وساقت آنان را می نمود و در نتیجه نسبت به مسائل عویسه و مشتبهه و امور مالیه به آنان مراجعه می کردند، در حالی که در همان زمانها افرادی از فقها و صلحا بودند و در دسترس همه قرار داشتند و چه بسا مردم نیازی برای مراجعه به وکیل امام علیه السلام با وجود آنان احساس نمی کردند مگر در بعضی از مسائل و قضایای مشکله و شبهناک چنانچه گفته شد. مگر زمان ما با زمان حضور معصومین علیهم السلام فرق کرده است و قضیه رجوع جاهل به عالم با آن زمان تغییر نموده است؟ چه اشکالی دارد که یک فرد در مسائل تجارت و معاملات به مجتهدی رجوع کند و در مسائل نماز و روزه و عبادات به فرد دیگر؟ و چه بسا که افراد به واسطه وجود برخی از استعدادها و قابلیت‌های ذهنی و نفسی در بعضی از ابواب عمیق‌تر و دقیق‌تر از دیگری بوده باشند و یا حتی در صورت تساوی دو مجتهد در جمیع ابواب فقهی چه اشکالی دارد که به هر دو نفر مراجعه کند و بعضی از فروع را از یکی و بعضی دیگر را از مجتهد ثانی بپرسد و یا اینکه مسائل خیش را از مجتهدی سوال کند اما در مسائل مالیه نزد مجتهد دیگری برود که می‌داند در مصرف وجوهات تقوای او از سایرین بیشتر و موارد صرف وجوهات او از سایرین اولا و ارجح می باشد. که در این مورد می توان گفت تکلیف شرعی او رجوع به مجتهد دیگر است و نباید اموال را نزد مجتهد اول ببرد، بلکه صرفاً باید برای پاسخ احکام نزد او برود. بنابراین نتیجه بحث این شد که زمان کنونی هیچ تفاوتی با زمان حضور معصومین علیهم السلام ندارد و در زمان گذشته مردم برای حل مسائل فقهیه و مشکلات به فرد خاصی مراجعه نمی نمودند، بلکه در هر مورد اگر شخصی را متأهل این مرتبه می یافتند به او مراجعه می کردند. چنانچه حکایات و روایات نیز بر این مطلب گواه صادقی است. بر این اساس مسئله مرجعیت صرفاً پاسخ به سوالات شرعی است ولا غیر، که انشاءالله عنقریب در بحث مرجعیت خواهد آمد. شاخص 13 اجتهاد در ادبیات و فنون لغت عرب، منطق، کلام و فلسفه. از جمله نکاتی که مجتهد باید بدان التفات داشته باشد، اجتهاد در ادبیات عرب و شناخت متقن مبانی بلاغت و صرف و نحو است و صرفاً به نقل قول این و آن و اعتماد بر آراء نحویین و ارباب فصاحت و بلاغت نباید اکتفا کند، بلکه خود در فهم و تشخیص موارد استعمال اصطلاحات و تعابیر ادبی باید صاحب رأی و نظر باشد و نیز نسبت به مبانی منطق و کلام باید به حد اشباع و تمیز بین قضایای مختلفه برسد تا بتواند در جهت تشخیص موضوعات مخصوصا قضایای اجتماعی و سیاسی دچار خبط و اغوا و فریب شیاطین نگردد و سره را از ناسره باز شناسد و در این راستا حتما باید به مطالعه و تحقیق و تدریس و تدرس در خدمت و ملازمت اساتید فن و مهره علوم الهی از تفسیر و فقه الحدیث و علل خصوص فلسفه و حکمت الهی بپردازد و زنهار که از این سرمایه فهم و معرفت غفلت بورزد و بدون اکتساب معارف حقه الهیه حکمیه به فحص و غور در کلمات و حقایق نورانی اهل بیت عصمت و طهارت همت گمارد. درس فلسفه ذهن انسان را باز می کند و دیدگاه او را نسبت به جهان هستی و ربط بین خالق و مخلوق اتساع می بخشد و او را در ترتیب مقدمات و مبادی استنباط نیرومند و قوی می سازد و قدرت تشخیص او را در تمییز بین احادیث و آثار شرع نبوی و صحت و سقم آنها بالا می برد و نیز در کیفیت استنباط و فهم مراد شارع و وصول به معرفت ملاکات احکام قطعاً تأثیر خواهد داشت. حال اگر علاوه بر معرفت به فلسفه و حکمت الهی اطلاعات و آگاهی خود را نسبت به عرفان نظری تقویت کند، دیگر نورون علا نور می شود. شاخص 14 اطلاع کافی بر سرگذشت فقهای شاخصین و اولیای الهی. علاوه بر این مجتهد باید نسبت به تاریخ و سرگذشت فقهای شاخصین و اولیای الهی مطالعات و تحقیقاتی داشته باشد چه بسا اطلاع بر بعضی از قضایا فهم او را نسبت به رموز و اسرار شریعت بالا ببرد و قدرت او را بر ادراک صحیح‌تر از موضوعات تقویت نماید. و هرچان عالم و فقیه و یا آن عالم ربانی و عارف بالله در مراتب بالاتری از قرب و نورانیت باشد، تأثیر قضایا و آثار به جای مانده از وی در نفس و فکر مجتهد بهتر و بیشتر خواهد بود. شاخص 15 وجوب اعلان و ابلاغ صریح فتوا در صورت اشاعه فتوای خلاف. یکی از نکات بسیار مهم برای مجتهد این است که فقط خود را در قبال خدای متعال و ولی او قطب عالم امکان حجت ابن الحسن المهدی ارواح نال تراب مقدمه الفدا مسئول بداند ولا غیر. مجتهد در بیان و ابلاغ تکلیف و حکم شرع رضایت و عدم رضایت مردم را نباید در نظر آورد و باید حکم خدا را بر اساس استنباط خیش مطرح کند و اگر احساس کرد افراد دیگری فتاوای خلاف واقع می دهند با آنها تذکر دهد و از ادله آنان استفسار نماید و راه خطا و اجتهاد ناسواب را به آنان بنمایاند و نباید با مسامحه و مجامله و غمز عین از کنار حکم غیر واقع بگذرد و به صرف اینکه دیگری چنین فتوایی داده است و او می داند و خدای خودش پس دیگر ارتباطی به من ندارد، نمی تواند رقبه خود را از زیر بار مسئولیت مردم و ایتام آل محمد دور نگه دارد و مردم را به حال خود رها کند. بنابراین اگر دید فتوایی در میان مردم شایع گشته است و ممکن است مردم را به بیراهه و گمراهی و سقوط بکشاند، باید نظر و رأی خود را صریحاً ابلاغ و اعلان نماید تا مردم بدانند و بفهمند که در قبال این فتوا و رأی فقهایی هستند که رأی و نظر آنان خلاف رأی و فتوای مجتهد خاص می باشد. زیرا همچنان که آنان در قبال مقلدین خیش مسئول می باشند و باید حکم الله واقعی را به آنان ابلاغ نمایند، همینطور در قبال سایر اقشار از اجتماع نیز مکلف و مسئول خواهند بود، زیرا آنان نیز مسلمان و مکلف به حکم واقعی می باشند. حال می خواهند به ابلاغ او ترتیب اثر بدهند یا ندهند. علل خصوص اگر فتوای غیر در مسائل و قضایای خطیر باشد، حتما باید نظر خود را به اطلاع و آگاهی عموم برساند و به این بهانه که ممکن است اختلاف و تشتت حاصل شود و موجب هرج و مرج شود، نباید دست از مسئولیت الهی و تکلیف شرعی بکشد و مردم را به حال خود رها سازد. و ما به چشم خود در این ازمنه دیدیم که چگونه احکام و فتاوای افراد تأثیرهای ناسواب در میان مردم به جای گذاشته است که از جمله آنان میتوان به بستن لوله‌های تولید نسل افراد اشاره نمود که اثرات تخریبی و سوء آن پس از گذشت مدت‌ها بر همه مشهود گشت و به آن اعتراف شد. و ای بسا که فتوایی صادر شود و کسی در مقابل او رأی و فتوایی مطرح نکند و پس از گذشت مدت زمانی آن فتوا به عنوان یک حکم و تکلیف واقعی و الهی و طبقا لما انزل الله در میان جوامع علمی و فنی مطرح شود و گفته شود که برای این رأی و نظر مخالفی وجود نداشته است و اگر این حکم برخلاف حکم الهی بود، حتما افرادی در مقام مقابله و مخالفت برمی آمدند. سکوت مجتهد در چنین مواردی عواقب موبقهی در پی خواهد داشت. در دوران اخیر از جمله مواردی را که می توان نام برد، حلیت و اباحه لعب با شطرنج است که توسط بعضی حکم و فتوا بدان داده شد و بدین وسیله در بیشتر منازلی که تا آن زمان این آلت قمار یافت نمی شد، راه یافت و اهل خانه به طور مستمر به بازی با آن مشغول شدند و خانواده های متدین و ملتزم نیز از این دستاورد بی بهره نماندند. مرحوم والد علامه تهرانی رضوان الله علیه که اوضاع را چنین دیدند، توسط مرحوم مغفور خلداشیان، حضرت حجت الاسلام آقای حاج شیخ حسن نوری همدانی رحمت الله علیه برای مرجع آن زمان حضرت آیت الله حاج سید محمد رضا گلپایگانی تغمده الله و برحمته پیغام فرستادند: اگر امروز شما که مرجع تقلید وقت می باشید در برابر این فتوا نایستید و رأی خود را به همه مردم ابلاغ نکنید، فردا می گویند اباحه و جواز لعب با شطرنج اگر مخالفی داشت در همان زمان اعلان و اعلام می شد و چون چنین نشده است، پس معلوم می شود این حکم موافق با حکم الله و ما انزل الله است و مسئولیت عواقب این فتوا بر عهده جناب عالی خواهد بود. مرحوم آیت الله گلپایگانی در پاسخ فرمودند: ما رأی و فتوای خود را که مبنی بر حرمت است در رساله عملیه خود ذکر کرده ایم و به نظر می رسد همین مقدار برای ابراز مخالفت کفایت کند. مرحوم والد رضوان الله علیه در جواب فرمودند: صرف درج فتوا در رساله عملیه کافی نیست و از آنجا که این فتوا به طور علن در میان جامعه مطرح شده است، شما نیز باید آن را به صورت مجزا علنن منتشر کنید تا تمامی کسانی که الان اقدام به خرید و فروش و لعب با آن نموده اند از نظر شما مطلع گردند و اعلان این مسئله علنن با نوشتن در رساله عملیه تفاوت دارد. رحمت الله علیه ما رحمتن واسعه. شاخص 16 رعایت ادب و احترام نسبت به بزرگان. از جمله نکاتی که اهل اجتهاد و فتوا بلکه قاطبه فضلا و اهل علم باید بدان توجه کنند، رعایت ادب و احترام نسبت به بزرگان و پرهیز از تعابیر زننده و زشت و وقیح درباره مخالفین با اعتقاد و مبانی خیش است. مجتهد باید نسبت به بزرگان و افراد شاخص گرچه با او در تضاد و تقابل اعتقادی باشند، کمال ادب را داشته باشد و از بکار بردن کلمات قبیح که تنها نشان دهنده شخصیت و شاکله خود گوینده است پرهیز نماید و دهان خود را به سخنان یاوه و هزل نیالاید و آبروی مکتب جعفری و ملت و دیانت محمدی را نبرد و روش و سنت اهل بیت عصمت را در مواجهه با مخالفان و منحرفان نسب العین خود قرار دهد. مکتب ما مکتب جعفر ابن محمد و علی ابن موسی علیهم السلام است. در این مکتب از فحش و تعییر و تعابیر زننده و سفیهانه خبری نیست. در این مکتب سخن از ادب و احترام و شعار فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا می باشد. باید متوجه باشید که با زبانی نرم و ملایم و سخنانی موزون او را به توحید دعوت نمایید، شاید که در دل او کارگر افتد و به راه راست متمایل گردد و ترس از هلاکت او را از منجلاب انانیت نجات بخشد. در این مکتب شعار و جادل هم بلتی هی احسن، با ایشان به جدال و احتجاج برخیز با روشی که آن بهترین روش باشد مورد عمل قرار می گیرد. در این مکتب شعار فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بنابراین ای پیغمبر بشارت بده بندگان مرا آنان که گفتار را می شنوند و گوش می دهند اما از بهترین و نیکوترین آن پیروی می نمایند، معمول و متعارف می باشد. اگر قرار بود در مجالس و محافل اولیای دین و پیشوایان ما به جای سخن دلنواز و روحانگیز السلام علیک یا اخ الیهود و امثال آن کلمات زشت و وقیح و بی ادبانه مطرح می گشت، آن وقت دیدگاه و نظر مخالفین و منحرفین و صاحبان ملل و نهل مختلف به فرهنگ و ادب تشیع و ائمه ما علیهم السلام چگونه بوده است؟ آن مجتهدی که در حوزه پر سر و صدای نجف اشرف عتبه مقدسه مولا امیرالمؤمنین علیه السلام در مجلس تدریس بالای منبر ورود مرحوم آیت الله عالم بالله و فقیه عارف حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی قدس الله سره را به نجف اشرف با تعبیر یک صوفی نجس امروز به نجف آمده است یاد می کند، در پیشگاه عدل امام صادق علیه السلام چه جوابی دارد بدهد؟ و یا آن مدرسی را که بر کرسی تدریس سخنان و مبانی حکمای عالی مقدار و عرفای شامخین عالم اسلام را با عبارت قازورات العرفا و کسافات الفلاسفه تعبیر می کند، آیا می توان از جمله تلامزه و متابعت کنندگان مدرسه صادقین علیهم السلام به حساب آورد؟ و یا آن مدعی اجتهادی را که در کتابش از فخر عالم اسلام و تشیع عماد العلماء الربانیین و سند الفقهاء الشامخین یتیمه دهر سلمان زمان و اویس دوران حضرت علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی قدس الله سره به عرفاء کذابین یاد می کند، می توان در اداد ذوی العقول و الادراک محسوب نمود؟ و قص علیه سایر مواردی که قلم از در جانها شرم دارد و زبان از بیان قبح و وقاحت آنها ناتوان می باشد. در مکتب اهل بیت پیوسته منطق بر هزلگویی و ادب بر بیادبی و سخن شایسته و زیبا بر کلمات رکیک و نادرست و قول احسن بر ناسزا و فحاشی حاکم و غالب است. و ما مفتخریم در مکتبی رشد و نمو یافته ایم که رهبر و زمامدارش امام صادق علیه السلام به واسطه ی فحش و ناسزایی که یکی از اصحابش به غلام کافر سندی خود نمود با او قطع ارتباط کرد و او را از خود طرد نمود. آری مردم باید بدانند که مرام و فرهنگ امامانشان چگونه بوده است تا هر بیراهه و انحرافی را به اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام نسبت ندهند و ساحت قدس آنان را از این قضایای نامبارک و نامیمون پاک و منزه بدارند. شاخص 17 لزوم مطابقت قول و فعل مجتهد با مبانی و قوانین شریعت. مدعیان اجتهاد باید بدانند آنچه موجب گرایش مردم به آیین راستین اسلام و تشیع است و آنان را از سایر ادیان و گرایشات به دین و شریعت متمایل می کند، همان ظهور و بروز مبانی و قوانین شریعت در گفتار و افعال ظاهری آنان است و آنچه موجب وهن دین و تنفر مردم نسبت به اسلام و تشیع است، نمودار ظاهری و خارجی آنان علل خصوص نسبت به حقوق و خواسته های به حق و فطری آنان می باشد که در صورت تخلف و اختلاف بین گفتار و کردار دیگر امکان پذیرش و تمایل به اتباع سنت و آیین شریعت در مردم نخواهد بود و گناه و عواقب سوء و وحشتناک این نفرت و انحراف بر گردن این مدعیان است و بس. آنچه را که مردم با چشم و گوش خود می‌بینند و می‌شنوند با عقل سلیم و فطرت خدادادی خیش که هیچ قدرتی در دنیا قادر نیست آنها را از این نعمت الهی محروم نماید می‌سنجند و بین حق و باطل، عدل و ظلم، عدالت و خیانت، راست و دروغ، امانت و تقلب فرق خواهند گذاشت و با ادراک و سنجش خیش است که مکتبی را پذیرش و راه و روشی را محکوم و مطرود می سازند و مسئولیت تمام این ناهنجاری ها و نفرت ها و بازگشت از مسیر دین بر عهده کسانی است که با گفتار و سخنان فریبنده و جاذب در میان مردم دلها و نفوس ایشان را به سمت و سوی خود متمایل می سازند. بانگاه در مقام عمل با گردش 180 درجهی در مقابل خواست و حقوق و نیازهای بالفطره و خدادادی آنان می ایستند و به انحاء طرق به مقابله و تدمیر و نابودی آنان قیام و اقدام می نمایند. در اینجاست که باید متذکر شد مردم پیش از دعوت و تبلیغ مبلغین دین به تکالیف و احکام شریعت به انطباق بین گفتار و رفتار آنان در خارج و در مقام عمل می نگرند و اگر فردی بخواهد با این روش و شیوه به حفظ و استمرار مبانی شرع قیام نماید، عملاً موجب هدم و اضمحلال و نابودی دین و شریعت گشته است و مسئولیت این عواقب بر عهده او می باشد. شاخص 18 اعتقاد پدری و شفقت نسبت به همه اقشار جامعه. مجتهد باید به همه افراد به یک دید نگاه کند، چنانچه خدای متعال به همه بندگانش به نظر ربوبی نظر می اندازد و با همه بندگانش حتی کفار و ملحدین با موازین عقل و فطرت آنان سخن می گوید. اگر سخن به حق می گوید، با مسلم و کافر یکسان عمل می کند، نه اینکه به مسلمان راست گوید و وعده به راست دهد، ولی با کافر به دروغ و مکر و فریب سخن بگوید و وعده کذب و خلاف به او بدهد، که اگر چنین باشد پس کی و کجا می تواند آیین و شریعتش را به آنان ابلاغ نماید و با چه منطق و حجتی می تواند با آنان روبرو گردد؟ مجتهد از آنجا که خود را مبلغ دین و نماینده خدا در میان خلق میپندارد، باید نسبت به همه اقشار دید و اعتقاد پدری داشته باشد، علل خصوص نسل جوان و نورس که هنوز فطرت آنان به تکالب در دنیا و انغمار در شهوات دنیوی و کسرات شیطانی آلوده نشده است، و باید به ندای باطن آنان گوش فرا دهد و همه آنان را بر سر سفره انعام و رحمت الهی فرا خواند و بداند که اگر با روش صحیح و خلق نبوی و مبانی اصیل و حقیقی اسلام با آنها روبرو نشود و قلبهای آنان را به سوی مقصد اعلا و افق نورانی توحید به حرکت در نیاورد، شیاطین و مکاران و شیادان در کمین نشسته بیکار نخواهند نشست و دست به کار خواهند شد و دلهای آنان را با دسیسه ها و نیرنگ ها به سوی خود جذب خواهند کرد و عقول آنها را به تسخیر خود در خواهند آورد. شاخص 19 توجه به اختلاف نفوس در پذیرش و تلقی احکام. از جمله نکاتی که مجتهد باید متوجه آن باشد این است که نفوس در مقام پذیرش و باور به احکام در یک حد و یک سعه نمی باشند و باید در نحوه تحقق موضوع در هر یک از مکلفین به خصوصیات و شاخصه های نفسانی و باورهای آنان توجه شود. از باب مثال، کفاره صوم یک نوجوان در سنین بلوغ بر اثر خطا و لغزشی که پیدا می کند با کفاره صوم برای یک فرد در سنین بالاتر با توجه به اعتقاد و رسوخ مبانی شریعت در نفس و قلب او یکسان نمی باشد و یا در موارد اشتباه دیگر ترتب حد و تعذیر برای نوجوان و جوان ناپخته و بی تجربه آن هم در شرایط خاص خود قطعاً با حد و عقوبت افراد دیگر متفاوت است و در اینجا مجتهد باید نهایت سعی را در تشخیص کیفیت تحقق موضوع داشته باشد و علل خصوص در مسائل مربوط به حد و قصاص جانب احتیاط را به نحو اشد و اتم مراعات نماید و زنهار و زنهار که در اجرای این امور عجله و اهمال و مسامحه ننماید و به صرف رؤیت و مشاهده یک مطلب خلاف و یا یک عقیده ناسواب حکم به کفر و ارتداد و قتل و تصفیر و تعذیب آنان نکند که تیر از کمان رفته و دوباره به کمان باز نخواهد گشت. مجتهد باید به سیره و سنت ائمه طاهرین علیهم السلام توجه نماید و وقتی مشاهده می کند که زنی برای اجرای حد نزد مولا امیرالمؤمنین علیه السلام آمده و خود اعتراف به عمل خلاف می کند، چگونه آن حضرت او را از پیش خود می راند و با سخنانی تند و حاد نمی گذارد به مسائل خلاف اعتراف کند. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. مجتهد باید بداند که شرایط زیست و تربیتی همه افراد یکسان نیست و غالب افراد ادراک صحیحی از شریعت و مبانی دینی ندارند و اکثر آموزه‌های خیش را بر اساس تخیلات و توهمات پیریزی کردند و تا زمانی که این تخیلات جای خود را به باورهای حقیقی و رسین شریعت بدهد مدت زمان نسبتاً طولانی را می طلبد و در این مدت باید با آنان به رفق و مدارا رفتار نمود و از طرح مبانی و تکالیفی که با سعه وجودی و قابلیت نفسانی آنان در تعارض است پرهیز نمود و وعده های الهی را بیش از وعیدها به آنان ابراز کرد و بشارت های خداوند را هرچه نیکوتر و زیباتر به رخ آنان کشید و عذاب و عقوبت اخروی را در مراحل بعد و به نحو احسن و شایسته به آنان مطرح نمود. شاخص بیستم، ارائه ذهنیتی صحیح و زیبا از شریعت رسول اکرم برای ارتقاء فرهنگ عمومی. مجتهد باید شریعت رسول الله را چنان در میان قلوب و اذهان بنمایاند که افراد خود به خود بدون هیچ ترس و واهمه‌ای با تمام وجود بدان روی آورند و با آغوش باز از آن استقبال نمایند. متاسفانه امروزه مسئله کاملا برعکس شده است و به همین جهت است که مشاهده می شود رغبت مردم به پذیرش رو به افول گذاشته و ذهنیت و تصور نسل جوان به خصوص از دین و شریعت متحول شده است و برداشتی که بالفعل برای آنان از شریعت و اسلام است با تصورات پیشین و انتظارات قبلی و گفته ها و شنیده ها انطباق ندارد. مجتهد در میان انظار باید به نحوی رفتار کند که دیدگاه مردم نسبت به او دیدگاه متکالب به دنیا و تصدی مقام و ریاست و زعامت و محوریت نباشد که اگر چنین شد دیگر فرقی بین او و سایر از طبقات و اصناف نخواهد بود و دیگر پذیرشی از ناحیه مردم مشاهده نخواهد کرد. مجتهد باید سطح فرهنگ مردم را بالا ببرد و در مسائلی که در حیطه تخصصی اوست با آنها برخورد نماید و مبادا در اموری که اطلاعی از آن ندارد وارد گردد و ورود در مباحث عالیه را به عهده اهل فن بگذارد. البته چنانچه پیش از این توضیح داده شد، فردی که در علوم مختلفه از تفسیر و حدیث و تاریخ و فلسفه و عرفان و امثال آن اطلاعات چندانی به دست نیاورده است، به طور کلی نباید در مسائل استنباط و اجتهاد وارد شود و آراء فقهی خود را در معرض و منظر مکلفین قرار دهد. شاخص 21، عدم اکتفا به بیان احکام الزامیه. در رساله های عملیه صرفاً نباید به ذکر احکام تکلیفیه بسنده نمود، بلکه باید در مورد تکالیف مستحبه نظر شارع مقدس را به گوش افراد رساند و آنها را از کم و کیف آثار تکالیف مطلع نمود و چه بسا اهمال در این مسئله موجب سلب توفیقاتی خواهد شد که دیگر ما به ازایی برای او نخواهد بود و نیز باید به مسائل اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و نیز ارتباطات شخصیه و مسائل خانوادگی و روابط بین افراد توجه شود، زیرا مکلف در اکتساب و اخذ حکم تکلیفی به تمام جوانب و خصوصیات آن باید مطلع باشد و با علم و اطلاع به انجام و یا ترک یک تکلیف اقدام کند و صرفاً به اعتماد کلام مجتهد قیام ننماید و چه بسا با طرح این گونه مطالب رأی و نظر او نسبت به فعل یا ترک آن موضوع متحول شود. از جمله موارد فوق‌العاده مهم در کار مجتهد این است که در طرح احکام و تکالیف روح و جان مکلف را به سوی ادراک حقایق دینی بکشاند و لذت ارتباط عبودیت با ربوبیت را به جان مکلف بچشاند و احکام و تکالیف شرعیه را از صورت ظاهری به در آورده حقیقت ملکوتی و ربطی آنها را برای مکلف مجسم نماید تا شیرینی ارتباط با پروردگار را با تمام وجود حس کند و تأثیر قوانین و تکالیف شرعیه را در نفس و جان خود احساس کند و عبور از عوالم نفس و توهمات و تخیلات را به سوی مبدأ اعلی و افق مبین خود به چشم خیش مشاهده نماید. از جمله مواردی که میتوان در این باب نام برد، مسئله حج و کیفیت اتیان اجزا و اعمال آن است که با نحوه تبیین آن برای حجاج کاملا در تعارض میباشد. و حاجی را از مقام اطمینان و امنیت خاطر و استفاده از لذات روحانی حج به ورطه خوف و تشکیک و شبهه و دلهره و استراب و تعجیل در اتمام ساقط می کند. ایجاد شبهات بی اساس درباره طواف و نماز طواف، به خصوص طواف نساء و بطلان قرائت که هیچ مستند و مدرکی در شرع ندارد، دائما او را در حالت استراب و تشویش نگه می‌دارد و از حصول به فیوضات و انوار ملکوتی حج باز می‌دارد. و نیز از جمله موارد قطع ارتباط بنده با پروردگار خیش به واسطه عدم ارائه راه صحیح و اعوجاج در تبیین حقایق نورانی شرع، کیفیت قرائت نماز است. نماز برای اتصال بنده با خدای خیش است، نه قطع ارتباط. نمازگزار هنگام تکبیرت الاحرام تمام توجه و فکر و قلب خیش را باید متوجه رب الارباب نماید و خود را از همه شوائب متکسره و تعلقات نفس رها کند و یکسره خود را به دست خدای خیش بسپارد و هر جمله و کلامی را که بر زبان می آورد تصور کند که دارد با خدای خیش در میان می گذارد و با او به راز و نیاز پرداخته است و حرف دل و ضمیر خود را به او می زند. حال بنگرید که چگونه با تغییر و تحول در این جایگاه و تبدل قصد انشا در عبارات به حکایت، یکسره قلم بطلان بر تمامی این اوصاف می کشیم و با فتوای وجوب قصد اخبار و حکایت در جملاتی امثال ایاک نعبد و ایاک نستعین و نیز سوره قل هو الله احد به بهانه های واهی و سخنان نادرست به کلی او را از حال و هوای مذکور بیرون می آوریم و در وادی شک و تحیر و گیجی و گنگی رها می سازیم. آیا این است معنا و مقصود از الصلاة و خیر و موضوع فمن شاء استقل و من شاء استکثر؟ نماز بهترین تکلیف و عبادتی است که برای بندگان تعیین شده است، پس هر که می‌خواهد کمتر و هر که مایل است می‌تواند بیشتر بخواند و از فیوضات آن بیشتر بهره‌مند شود. حال ببینید با این طریق چگونه آن حقیقت ملکوتی و روح و جان مثالی بلکه لاهوتی نماز را از نمازگزار می‌گیریم و به جای آن دقت در مخارج حروف و الفاظ را جایگزین می‌کنیم و همینطور بر این قیاس. در اینجاست که مجتهد به طور جدی باید به مسئولیت خطیر خود در قبال رشد و تعالی مکلفین و مقلدین خود توجه نماید و در این گونه موارد خود را از استشاره با خبراء فن و ذوی البصائر و المعارف محروم نگرداند و از بیانات و فرمایشات اهل معرفت و باطن در رابطه با اسرار و رموز تکالیف و احکام شریعت حظ وافر و نصیب کامل ببرد. تا اینجا مطالبی بود که به نظر می رسید درباره اجتهاد و مجتهد مناسبت داشته باشد. گرچه به واسطه زیغ وقت و تعجیل در طبع و نشر رساله مقرره مرحوم والد اعلی الله مقامه نتوانستیم همه آنچه را که مد نظر است به طور اوفا و اکمل بیاوریم و توضیح بیشتر را در این نکات در مناسبات مختلف ذکر کرده و خواهیم کرد انشاءالله تعالی. و حال در این بخش به ذکر پاره‌ای از شرایط مرجعیت می پردازیم.